رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طبق خبرها در بدخشان خلع سلاح گروه های غیر رسمی شروع می شود. چرخه دوم نیروگاه برقی آبی سنگتوده آماده است و آزمایش خواهد شد. درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوبزاد هم در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی خواهم کرد. در آغاز سرخط دو خبر مهم را شنیدید و اکنون یک نگاه مختصر به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. در گفتشنیدی وزیر امور داخلی تاجیکستان و سابق فرماندهان ارشد اتحاد مخالفین در بدخشان توافق حاصل شده است که طبق آن در ولایت خلع سلاح گروه های غیر مسئول شروع می شود. یکی از فرماندهان سابق امام نظر روح بر رادیو آزادی گفت با تضمین امنیت از طرف مقامات کشور از پگاه خلع سلاح این گروه ها آغاز خواهد یافت. اما نمایندگان وزارت امور داخلی و مقامات محلی دولت در بدخشان از شرح موضوع ملاقات وزیر با اهالی خودداری کردند. افزا در خوروغ امروز آرام بود. نماینده ارشد مقامات نظامی افغانستان میگوید در عملیات گسترده نزدیکی قندهار 94 ستیز جو از جمله رزمندگان مربوط به القاعده کشته شده اند. قبلا شمار کشته شدگان کمتر اعلان شده بود. جنرال شیر محمد کریمی گفت اکثر کشته شدگان خارجی بوده اند. پیشتر نماینده وزارت دفاع افغانستان خبر داده بود که در عملیات مشترک اردوی افغانستان و نیروهای ناتو 56 آشوبگر به هلاکت رسیده است. این عملیات بر ضد آنهایی بود که یکشنبه گذشته به محبس قندهار حمله و افراد خود را از اینجا آزاد کردند. حربیان ائتلاف بین المللی در افغانستان گفتند بر اثر انفجار یک بمب در ولایت قندهار 4 سرباز این نیروها کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند. در یک حادثه دیگری بمبگذاری یک سرباز لهستانی ناتو به هلاکت رسیده است. رئیس بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردهی میگوید در حال ضربه نظامی به ایران وی از مقام خود استعفا خواهد داد. وی میافزاید چنین حمله منطقه را به یک توپ آتشین تبدیل میدهد. همزمان بردهی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه روز جمعه ایران را یک خطر فوری و جدی نامید. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقامات ایالات متحده نوشت رزمایش های اول این ماه اسرائیل ظاهرا مشق برای ضربه به انشاءات هسته‌ای ایران بوده است. اما تهران میگوید چنین حمله غیر ممکن میباشد. رهبران اتحاد اروپا به توافق رسیدند که با وجود رد شدنش در ایرلند، تصویب عهدنامه لیسابون در کشورهای دیگر ادامه یابد. آنها تصمیم خود را در مورد رای دهی ایرلند تا ماه اکتبر به تعویق گذاشتند و همچنین تأخیر جمهوری چک را در بررسی عهدنامه نیز اعتراف کردند. چند از سران اتحاد هشدار دادند که تا حل بحران مذکور به اتحاد اروپا اعضای نو پذیرفته نشود. مقامات تاجیکستان میگویند روز 23 ایون اگریگات دوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. با گفته آنها این بخش نیروگاه در اول ماه ایول به تولید برق شروع میکند. در حالی به کار سر کردن هر 4 اگریگات نیروگاه اقتدار آن به 1,200,000 کیلووات در ساعت انرژی برابر خواهد گشت. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک برنامه مشترک روسیه و تاجیکستان بوده، 75% آن به روسیه و 25% به تاجیکستان تعلق دارد. در چین تعداد جوانان و دختران رو به افزایش است که میخواهند عقد نکاح خود را در روز 8 آوگوست یعنی برابر با افتتاح بازی های المپی تابستانی در پکین برگزار کنند. با روایت های چینی روز 8 ماه 8 سال 8 خاصیت نیک داشته هر عمل در این روز با برار خواهد بود و به کامیابی و ثروت خواهد رساند. تا حالا تعداد چنین جوانان به 18,000 نفر رسیده است. در این بین مشعر المپی امروز از لحظ پایتخت تیبت گذشت. پیش از در دادن آن صدها نفر از حاضران به گرامی داشت خاطره قربانیان زمین لرزه شدید ماهی گذشته در ولایت سیچوان 1 دقیقه سکوت ورزیدند. سازمان های حامی حقوق انسان از وضع حقوق و آزادی های انسان در چین و به ویژه سرکوبی تظاهر کنندگان در ماه مرد در تیبت اظهار نگرانی میکنند. دانشمندان بنگاه فضانوردی ایالات متحده ناسا میگویند مواد سفیدی که از طرف ربات فینیکس در سیاره مریخ کشف شده است یخ میباشد. پیتر سمیت از دانشگاه آریزونا گفت مواد روشن و سخت در حقیقت آب یخ بسته است نه چیزی دیگر. علمان میگویند هنوز ترکیب این یخ آموخته نشده است ولی واکنش های مواد سفید سخت به یخ بودن آن دلالت میکند. پایان خبرها.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خبرهای کوتاه را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و خبرهایی که در اینجا نگنجیدند و متن و تصویر و حتی نوارهای ویدیو را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj/azadi.org. اما گزارش های اساسی مجله این ساعت. نتیجه های گفتشنید وزیر امور داخلی تاجیکستان با فرماندهان سابق مخالفان در بدخشان. اظهارات حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف در رابطه با واقعه های خورو. احتمال تحریم های اتحاد اروپا بر ضد ارمنستان بر پایه خشونت های پس از انتخابات پرزیدنتی. برنامه ترکمنستان با بنیاد فضای اینترنتی در سراسر این کشور. از خورو خبر می رسد که در گفت و شنید وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف با 4 تن از فرماندهان سابق اتحاد مخالفین موضوع خلع سلاح گروه های غیر مسئول حل خود را پیدا کرده است. در این بین اوضاع در خورو پس از پراکنده شدن تظاهرات روز گذشته آرام بود و مقامات دولت تاجیکستان می گویند این وضع را زیر نظارت دارند. تظاهر کنندگان شامی دیروز زمان پراکنده شدند که مقامات محلی از نام وزیر امور داخلی تاجیکستان با آنها وعده دادند در 2 روز طلب ایشان را درباره خروج نیروهای اعزامی از ولایت بررسی خواهند کرد. درباره گفت و شنید وزیر امور داخلی و فرماندهان سابق، خبرنگار ما در خورغ مرزا جلال شاه جمال گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
وزیر داخلی جمهوری محمد نظر صالحوف امروز در بنای مقامات ولایتی در خورغ در علایدگی با 4 نفر سابق فرماندهان ارشد نیروهای مخالفین در منطقه، امام نظرف، طالب ایومبیکوف، محمد باقر، محمد باقیروف و یادگار محمد اسلاموف ملاقات انجام داده است. امام نظرف به خبرنگار آزادی گفت که در این ملاقات مسائل اهل مسالمت آمیز وضع به عمل آمده در رابطه با نگرانی از ورود نیروهای انتظامی به مرکز استان بدخشان و خلع سلاح بررسی شده است. وی گفت طبق توافق اصول گردیده است پگاه خلع سلاح شروع خواهد گردید. با گفته امام نظرف سر اول گروهی که امنیتشان را پر را احساس میکنند و قسم سلاحی در دست سابق فرمانده آن بوده سپرده شده، با سفر پرزیدنت جمهوری به بدخشان که ماه آینده صورت گرفته وزیر داخله نیز در این سفر او را امرای خواهد کرد، کل سلاح تسلیم خواهد شد. این 4 نفر تا یک نامه قبلی به پرزیدنت زور نمودند که چون کفیل کانستیتوسیا و تامین امنیت شهروندان و چون سرفرمانده تن و پرزیدنت اعتماد دارند. امام نظرف گفت که آنها به خاطر پیشگیری از خونریزی احتمالی و حفظ و سویش و امنیت شهروندان برای خلع سلاح شدن رضایت دادند. سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مرزبانی در خورغ طالب ایومبیکوف تایید کرد که در ملاقات با وزیر داخله مسئله خلع سلاح بررسی شده است، اما نمایندگان وزارت داخله و مقامات محلی از تذکر رسمی محتوای ملاقات او با وزیر خودداری ورزیده گفتند که وزیر با نمایندگان مردم صحبت کرده است. طوری معلوم گردید وزیر داخله همچنین با نمایندگان رئونین شهر ملاقات کرده است. گردهمایی روز 20 میلیون در خورغ به مقابل ورود نیروهای نظامی الوهگی به بدخشان پس از اون که مقامات از نام وزیر داخله اهل مسالمت آمیز وضع به عمل آمده را کفالت دادند پراکنده گردید. وضعیت شهر امروز آرام و در کوچه ها مردم کم به نظر می رسید. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
وضعیت در شهر خورغ در پس منظر نمایش های اعتراضی توقف شده و گفت و شنید های وزیر امور داخلی تاجیکستان با فرماندهان سابق مخالفین. در همین حال نماینده حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف امروز یک اظهارات پخش کرده اعلام داشتند که از اول اندیشه گرد همایی در خورغ را پشتیبانی نمی کردند و حالا نیز این موضع خود را تغییر نداده اند. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات جناح اسکندروف نکته اساسی این بیانیه را این گونه اعلام داشت.
صدارت حزب دموکرات تاجیکستان بار دیگر اظهار می دارد که در گرد همایی خورغ سهم و شرکت ندارد. درست است که در ولایت مختار کوهستان بدخشان پرابلم های سنگین اجتماعی، اقتصادی و خصوصا کمبیزادی شدید وجود دارد و چنین وضعیت در هر زمان باعثی متشنج گردیدن وضعیت خواهد گشت. از همین خاطر حزب دموکرات تاجیکستان از طرف ها خواهش می نماید که برنامه مشخصی حل این مسائل را تحلیل نمایند. حکومت یک جویه با اینستای جامعه شهروندی برای پیاده گرداندن چنین برنامه قدم های ضروری اندشان. بار دیگر خاطر رسان می نماییم که حزب دموکرات اوزیسیون هیچگاه جانبداری حل مسئله با روی زوری و ویران کردن امنیت دولت نبود و نیست.
رحمت الله ولیف موین رئیس حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در باره نظر این حزب به تظاهرات در خورو مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در ضمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز همه گونه ربط خود را به این گرد همایی رد کرده است و تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید نمایندگان آن به خاطر تنظیم تظاهرات و جلوگیری از بی‌نظمی های احتمالی در صف رهبران گرد همایی قرار دارند. اما در کل همه احزاب سیاسی تاجیکستان تحولات بدخشان را تهدید به صلح و آرامی در کشور می نامند. چنین ارزشیابی امروز در جلسه مرکزی تحلیلی دیالوگ نیز صدا داد، هرچند موضوع اساسی در اینجا به سالگرد صلح و وحدت و راه های تحکیم آن مربوط بود. همکارمان رحمت کریمی دولت شاهد این گفتمان بود و از او می پرسیم خلاصه نشست در چند جمله آیا چی بوده می تواند؟
این نشست تحت عنوان فرهنگ وحدت و جایگاه آن در تاجیکستان دایر شد و گزارشگر اصلی این محفل محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و آقای کبیری تاکید کردند که در گزارش خود که البته صلحی که به دست آمده است به بازگشت است از جانب یگان دولت یا گروه در داخل و خارج این صلح به صورت روی راست تهدید نمی شود، اما عامل های وجود دارد که امکان دارد اوضاع را در داخل بی‌ثبات کنند، از جمله همین بحران هایی که وجود دارد و شاهد بودیم و از جانب دیگر به صورت درست اجرا و عملی نشدن شرط های صلح و مثال هم آوردن از حوادثی که در فامیل در بدخشان به وقوع پیوستند و همزمان تاکید شد که آقای کبیری تاکید کردند که فرهنگ وحدت در جامعه تاجیکستان جا نافتاده است، رسم نشده است و یک طرفی صلح یعنی منظور این جانبی دولت بیشتر از اون که به طرف صلح کننده مانند باشد یک تفکری غالب را در خود می پرورد و با مجرد یعنی شکل گرفتن این تفکری غالبیت در یک گروه یک طرف صلح کننده طرف دیگر خودش به اصطلاح تحقیر شده احساس میکند و این یک دلیل دیگری اون دانستند که این فرهنگ وحدت در جامعه تاجیکستان جا نافتاده است.
اما تا جایی میبینیم طرف دیگر یعنی طرف دولت نیز در صحبت‌های مختلف از رسیدن به صلح و آرامی در کشور افتخار میکند و خود را سهیم میشمارد. و اما آیا در این نشست طرف دیگری که گفته میشود یک مفکوره پیروزمندانه دارد و مانند این به چنین ارزشیابی چی واکنش کرد و آیا دلایل از خود پیش آورد؟
نه، واقعیت این بود که در محفل از جانب دیگری صلح یعنی از اون هیئت هایی که از دو جانب در مذاکرات صلح شرکت داشتند و صلح بالاخره به جای رسوندن سندها را به امضا رسوندن یعنی از جانب دولت هم دعوت شده بودند ولی مسئولین این محفل گفتند که حاضر نشدند با وجودی که وعده سپرده بودند که میایم حتی صبح امروز اما در این محفل از جانب دیگری صلح کننده حاضر نشدند.
البته این میتواند مایه افسوس و دریغ شهروندان باشد که چنین حالت ها زیاد تکرار میشوند که یک طرف به نشست و تجلیل های طرف دیگر نمیرود و این هم در آستانه 11 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان و هم در عرفه و یا در آمادگی در راستای روز وحدت ملی 27 ایون. تشکر از همکارمان رحمت کریم دولت که درباره نشست سیاست شناسان در مرکز مکالمه صحبت میکرد درباره جایگاه فرهنگ وحدت در جامعه تاجیک. شنونده ارجمند، نظر شما هم در این باره مهم است و می توانید آن را با ما و هزاران نفر از هموطنان خود برسانید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده عزیز و ارجمند برنامه خبری رادیو آزادی هستید. مجری برنامه من سلیم ایوبزاد و حالا نگاهی به صحنه بین المللی. مجمع پارلمانی شورای اروپا هفته آینده در استراسبورگ در قطار چندی مسئله خشونت های پس از انتخاباتی ارمنستان را نیز بررسی خواهد کرد. در اظهارات پیشکی خود این سازمان گفته است در حال حاضر از بیانات حکومت ارمنستان در این باره قانع نمی باشد. گزارشگر مجمع پارلمانی شورای اروپا در مسئله های مربوط به ارمنستان سناتور فرانسوی جورجس کولومبیا به رادیو آزادی گفت یکی از سوال ها به سرنوشت محبوسان سیاسی دخل دارد و افسود پاسخ یروان در این بابت نیز قناعت بخش نیست. مجمع پارلمانی شورای اروپا در قطعنامه ویژه خود از ارمنستان طلب کرده بود خشونت های بعد از انتخابات پرزیدنتی ماه مارس که بر اثر آنها 10 نفر کشته شد با جزئیات کامل و به طور شفاف تحقیق شوند. در آن همچنین به آزادی همه محبوسان سیاسی و شروع مکالمه میان حکومت و مخالفان تقاضا می شد. جناب کولومبیا خواستار تحمیل تحریم های اروپا ضد ارمنستان است ولی می گوید گفتگو با یروان نیز باید ادامه پیدا کند.
تحریم های شورای اروپا به طور افتوماتیک محبوسان را آزاد نمی کنند. قطع مکالمه با ارمنستان لزوماً راه بهترین بازگردان این کشور به جاده دموکراتیا نیست. نباید فراموش کرد که آنها همگی 16 سال است با دموکراتیا سر و کار دارند. در حالی که بعضی از دموکراتیا های کهنه مانند فرانسه که 2 قرن باز جمهوری است ولی باز هم گاه به بهبود نیاز دارد.
جورجس کولومبیا گزارشگر ویژه مجمع پارلمانی شورای اروپا در مسئله های مربوط به ارمنستان. در خود ارمنستان هزاران نفر از طرفداران مخالفین روز جمعه در یروان تظاهرات کردند. آنها نتیجه های انتخابات را که با پیروزی سروزیر وقت سر سرکیسیان به پایان رسید رد و برگزاری انتخابات نو را طلب می کنند. رهبر مخالفان و پریزیدنت پیشین ارمنستان لوان ترپتراسیان 53% رای گرفتن سرکیسیان را ناممکن می شمارد و می گوید انتخابات با قانون شکنی های زیاده همراه بود. پس از اعلان نتیجه های سفر یک هیئت اتحاد اروپا به ارمنستان و بحث وکیلانش مجمع پارلمانی شورای اروپا در بابت مناسبت منبعده خود به ارمنستان تصمیم گیری خواهد کرد. پارچه آهنگی را که در مرز فناوری های جدید، فناوری های کامپیوتری و هنری نوازندگی به دنیا آمده است، از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. و صحبت بعدین ما نیز به فناوری های نو و مخصوصا اینترنت دخل دارد. ترکمنستان نه تنها برای سرمایه گذاری های خارجی بلکه برای اینترنت نیز درهای خود را باز می کند. این هم در حالی که سال هاست ترکمنستان از طرف سازمان های بین المللی حقوق انسان و آزادی مطبوعات یکی از دشمنان اینترنت نامیده می شود. آیا تلاش های اخیر اشخابات میراث گذشته را تکان و تغییر خواهد داد یا نه؟ از همکارمان سید قاسمی قیامپور می شنویم.
شرکت روسیه MTS یا موبایلی تلی سیستمی که 27 شهر ترکمنستان را با رابطه تلفنی موبایل یا دستی تامین میکند، نخستین شرکت خواهد شد که رابطه بسیم اینترنتی در این کشور را براه میماند. اما هنوز روشن نیست که MTS دسترسی کامل به همه گونه اطلاع در اینترنت را تامین خواهد کرد یا نه. حالا در ترکمنستان فقط شرکت دولتی ترکمن تلکوم وصلگر مردم کشور با اینترنت است و با استفاده از این مقام دسترسی به سامانه های مخالفین حکومت و چندین سامانه مستقل را محدود کرده است. از سوی دیگر در کشوری دارای بیش از 5 میلیون اهالی خطهای رابطه تلفنی فرسوده شدند و همزمان فقط 20 هزار کامپیوتر توان پیوست شوی به اینترنت را دارند و خلاص. قربانگولی بردی محمدوف بعد صاحبی کردن کرسی سروری ترکمنستان در ماه فوریه سال گذشته وعده داد که اینترنت به یک بخشی روزگار مردم کشور تبدیل می‌یابد. بعد این در اشقاباد و دیگر شهرهای ترکمنستان اینترنت کافه ها تشکیل شدند و اکنون مردم نوابسته به کسب و کار می توانند به این شبکه جهانی وارد شوند. زمان قدرت رئیس جمهوری پیشین سفرمراد نیازوف فقط منصبداران حکومتی، دیپلمات ها و کارمندان نمایندگی های سازمان و شرکت های بین المللی در اشقاباد به اینترنت دسترسی داشتند و خلاص. با اطلاع رسمی این حال در سرتاسر ترکمنستان 15 اینترنت کافه فعالیت میکند. و اما خالمراد قلیش دوردیف یک خبرنگار مقیم اشقاباد میگوید در راه دسترسی به اینترنت مانع های زیاد موجودند.
برای پیوستن به اینترنت باید خطهای تلفن خوب کار کند. اما رابطه تلفنی ما ضعیف و خطها فرسوده است. خط تلفن به منزل صدها نفر کار نمی کند. اگر شما خط خوبی تلفنی ندارید، دریافت رابطه اینترنتی اصلا ضرور نیست.
به اطلاع گروه های دفاع از حقوق خبرنگاران در ترکمنستان چون سالیان پیش دسترسی به چند سامانه منطقه‌ای و بین المللی از جمله فرگانه رو، سنترازیا رو، یورازیانیت و همچنین سامانه های اینترنتی احزاب مخالف حکومت غیر ممکن است. سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس در گزارش اخیر سالانه‌اش ترکمنستان را در برابر ایران، زیمبابوه و کره شمالی با فهرست 15 کشور با اصطلاح دشمن اینترنت شامل کرده است. گفته می شود که استفاده از اینترنت در ترکمنستان برای همه قشرهای جامعه دسترس نیست. معاش میانه در کشور در سطح تقریبا $200 مقرر شده است و برای پیوستن به اینترنت در منزل باید $42 پرداخت کرد. همچنین حق پرداخت یک ماهه خدمت رسانی $8 و هر ساعت استفاده از اینترنت $1 مقرر شده است. و در همین حال طور یک استفاده برای اینترنت از استان تاشهاوز در صحبت با رادیوی آزادی ابراز داشت، سرعت اینترنت آنقدر ضعیف است که فقط برای تفتیش ایمیل یا پوچت الکترونی و نوشتن 3-4 نامه یک ساعت وقت ضرور است. مردم باز از آن شکوه دارند که بیشتر اینترنت کافه ها فقط روزانه کار میکنند و روزهای استراحت نیز درهایشان بسته است. طبق خبرها این حال 2000 ساکنان ترکمنستان برای دسترسی به اینترنت در منزل انتظار نوبتند. ولی شرکت دولتی ترکمن تلکوم میگوید بنا به فرسودگی تجهیزات و کمبود کارمندان ورزیده فنی در یک روز همگی 20 نفر را میتواند با اینترنت پیوست کند. هنوز معلوم نیست که شرکت MTS روسیه دسترسی آزاد مردم ترکمنستان به اطلاع را تامین میکند یا نه. و اما به هر حال به گفته کارشناسان تامین مردم با رابطه بسیم اینترنتی یک پدیده مثبت در این کشوری آسیای مرکزی است. در کشوری که 1-2 سال پیش از دربسته ترین کشورهای عالم محسوب می شد.
آمادگی های ترکمنستان و جاری کردن پیوند بسیم اینترنتی با مدد یک شرکت مخابراتی روسیه. در آمد گب در تاجیکستان نیز دسترسی مردم به اینترنت چندان خوب و یا چندان پیشرفته نیست. اما ترکمنستان اگر این برنامه را برنامه یعنی وای فای یعنی که دسترسی به اینترنت بدون سیم را جاری کند شاید در بین کشورهای آسیای مرکزی به جای اول براید. اما اگر در تاجیکستان دسترسی شما به اینترنت قوی نیست و به مثل ده ها شنونده دیگر خوش اقبال برنامه ما را از اینترنت نمی شنوید بلکه با خش و خوش در موجهای کهنه، پس تلاش کنید برنامه ما را از طریق ماهواره شنوید و در تلویزیونی خود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و گزارشی دیگری ما از تاجیکستان است. درباره آمادگی ها با آزمایش چرخه دومی نیروگاه برق آبی سنگتاده که در حال ساختمان است از طرف روسیه و تاجیکستان، و یادآور می شویم 75% امتیاز آن به روسیه مربوط است و 25% به تاجیکستان. آیا بنیاد آن مشکل بی‌برقی در کشور را حل خواهد کرد و فروش برق را به خارج افزایش خواهد داد؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکار ما در دوشنبه براتی یوسفی می شنویم.
قرار است در دو روز بعد چرخه دوم نیروگاه برق آبی سنگتاده یک برای آزمایش به کار انداخته شود. الکسی سیلانتیف، مهندس ارشد شرکت برق تاجیک، با تایید این خبر گفته است که چرخه دوم این نیروگاه در صورت آزمایش موفقانه سر از ابتدای ماه ایول سال جاری کاملا فعال شده و در برابر چرخه اول به تولید برق شروع خواهد کرد. این دومین از چهار چرخه نیروگاه برق آبی سنگتاده یک است که با 75% سهم شرکت رایس روسیه و 25% سهم تاجیکستان بنیاد می شود. چرخه اول این نیروگاه که در ماه ینوار سال جاری شروع به کار کرده بود، برق تولیدی خود را به ساکنان و کارخانه های تاجیکستان انتقال می دهد. و اخیراً مقامات شرکت رایس روسیه ادعا کردند که قرض استفاده برق چرخه اول این نیروگاه تولید کرده به حدود 3 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است و این شرکت از جانب تاجیکستان پرداخت به تأخیر این قرض را تقاضا میکرد. زیرا مقامات جمعیت سهامی بنیاد نیروگاه سنگتاده یک از تأخیر سرمایه گذاری به ساختمان این نیروگاه در طول 5 ماه اول سال جاری شکایت میکردند و این تأخیر را به مشخص کردن سهم جانب ها در نیروگاه مربوط میدونستند که باعث اختصاص نشدن مبلغ سرمایه از بودجه دولتی روسیه به ساختمان سنگتاده یک شده است. در همین حال مقامات شرکت برق تاجیک پاسخ دادند که در امر پرداخت قرض برق تولید کرده چرخه اول نیروگاه سنگتاده یک از اقدامات جدی و عاجل کار خواهند گرفت، زیرا این سرمایه برای ادامه بنیاد نیروگاه مذکور استفاده خواهد شد. رشید گلوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک:
مسئله بود که تو سنگتاده ساختنه هر مو های پروش دادن نکور چی سو میکند و مو میتیاد مو باید پروش هر مو تیم حاضر منمی تعریف میونه داخل جمهوری بیخد.
این در حالی است که آقای گلوف همچنین افزود در نشست شورای هماهنگساز انرژی برقی کشورهای آسیای مرکزی که در دوشنبه کار خود را انجام داد، با توافق رسیدند که تا سال 2010 ترکمنستان هر سال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به تاجیکستان انتقال دهد. اما او می گفت قبلا میان تاجیکستان و ترکمنستان برای انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت برق طول 5 سال مین بعد با توافق رسیده بودند. زمستان سال جاری این کشور پس از توقف طولانی صادرات برق خود به تاجیکستان را از سر گرفت.
نزدیکی 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال شده بود و در نظر است که در دوره زمستان گذرانی سالهای 2008-2009 ترکمنستان 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به تاجیکستان انتقال خواهد کرد. نرخ این زواد حساب و کتاب دارد بیوسته با شرکت های ترکمنستان، این نرخ در بین هر دو شرکت موافقه کرده میشد.
رشید گلوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، صحبت میکرد. اما با گفته مقامات این شرکت، جانب تاجیکستان در مورد خریداری 600 میلیون کیلووات ساعت برق ازبکستان برای سال جاری هنوز به توافق نرسیدند و قرار است در روزهای نزدیک سر این موضوع گفتگوها شروع شود. همچنین قرار بود دیروز میان تاجیکستان و افغانستان در مورد فروش برق تاجیکستان به این کشور در فصل گرما و احداث شبکه های برق 220 کیلوولتی سازشنامه دولتی به امضا رسد. اما جانب افغانستان با دلیل ناروشنی برخی از بندهای این قرارداد از تصویب آن خودداری کرده و امضای آن را به مهلت نامعین و تأخیر گذاشت. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع انرژی تاجیکستان در عرفه آزمایش چرخه دوم نیروگاه برق آبی سنگتاده، گزارش نهایی در برنامه این ساعت. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.